أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى أجل فاز واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبحث ما در طريقه به دست آوردن عرش مشخص شد. قاعده کلی گفتیم در به دست آوردن عرش این شد که بر قیمت مبیع صحیح الان مشخص بشه، قیمت مبیع معیوب مشخص بشه، نسبت این دوتا مشخص بشه، به همین نسبت از ثمن و عوض المسمى باید چی بشه؟ کم بشه. بعد گفتیم برای به دست آوردن قیمت صحیح و معیوب فعلی یا انسان متعاقره خودشون علم دارن که هیچی، اگر علم ندارن باید به مقوم رجوع بکنن. خب بعد به مقوم که رجوع بکنن گفتیم اکثرا باید دو نفر مقوم باشد. باب شهادت اگر باشه که مقوم خبر میده قیمت چقدره، باید دو نفر باشن. چون که باید دو نفر باشن، حالا این بحث مطرح شده، بحث جدید، لو تعارض المقومون، اگر این دو تا مقوم با همدیگه تعارض داشت گفته هاشونه، که میگه آقا گندم در بازار 1000 تومنه، که میگه 900 تومنه، اینجا کدوم یکی مقدم میشه و وظیفه چیه؟ پس بحث جدید اینه که اگر ما خودمون علم نداشتیم به قیمت، باید به مقوم رجوع بکنیم، و به دو تا مقوم هم رجوع کردیم، اگر این دو تا مقوم با هم دیگه اختلاف پیدا کردن تکلیف چی میشه؟ و در اینکه تکلیف چی میشه، مرحوم شیخ 6 نظریه عرضم حضور شما مطرح میکنن، که حالا 6 تا نظریه رو باید با دلیلاشو بخونیم. پس مسئلتون لو تعارض المقومون فیحتمل، اگر دو تا مقوم با هم دیگه قولشون تعارض پیدا کرد، یکی میگه آقا 1 کیلو گندم سالم 1000 تومنه، دیگری میگه 1 کیلو گندم سالم 900 تومنه. حالا این اختلاف هم ممکنه در سالم باشه، ممکنه در معیوب باشه، ممکنه در هر دو باشه. یعنی هر دو میگن گندم معیوب 700 تومنه، گندم سالم اختلاف داره. ممکنه نه اختلافشون در گندم معیوب باشه، ممکنه اختلاف در هر دو باشه، که دیگه سخت‌تر میشه کار. حالا ما تو مثالمون تو گندم سالم پیاده میکنیم، یکی میگه گندم سالم 1000 تومنه، یکی میگه گندم سالم 900 تومنه. خب یکی میگه قیمت گندم در بازار 1000 تومنه، یکی میگه 900 تومنه. اینجا چه قولی چیکار بکنیم؟ 6 تا نظریه هست. 1، تقدیم و بینت الاقل للاصل، قول کدوم یکی مقدم میشه؟ اونی که میگه گندم 900 تومنه به خاطر اصل. اینجا چه اصلیه؟ چون اگه 1000 تومن باشه اشتغال ذمه بایه به عرض طبیعتا بیشتر میشه دیگه. ما شک داریم که یقین داریم به مقدار اقل ذمه بایه مشغول شده، شک میکنیم نسبت به اکثر که 1000 تومن باشم، که اون نسبت به 1000 تومنم ذمه بایه آیا مشغول میشه نمیشه؟ اصالت البراءه میگه مشغول نمیشه. پس قول اول میگه تقدیم بینت الاقل للاصل. خب قول دوم و بینت الاکثر، میگه اکثر مقدم میشود لانها مثبته. خب این چی میگه؟ میگه آقا بینه 1000 تومنی رو باید بگیریم. چرا؟ میگه چون اون بینش اثباتیه و بینه 900 تومنی بینه نفیه، در تعارض بین بینه اثبات و نف بینه اثبات مقدم میشه. میگه چی ها؟ میگه اونی که میگه 900 تومنه در حقیقت داره بیشتر از 900 تومنه چیکار میکنه؟ نف میکنه. اونی که میگه 1000 تومنه داره یک شیء رو اثبات میکنه. میگه فقها گفتن در تعارض بین بینه اثبات و نفی، بینه اثباتی مقدمه، لذا بینه 1000 تومن چون اثبات داره میکنه مقدم میشه بر بینه 900 تومن که داره نفی میکنه. این یک بچه، یک بچه هم ممکنه همون قاعده اشتغال باشه، که بین 900 و 1000 اگه ما اکثر رو بگیریم چی میشه؟ یقینه به اشتغال ذمه میگیم پیدا میکنیم، در اقل و اکثر اکثر رو میگیریم. پس اینم نظریه دوم میتونه دو تا دلیل داشته باشه. پس بینه اکثر لانها مثبته. نظریه سوم و القرعه لانها لکل امر مشتبه. خب ما نمیدونیم بینه 900 تومن رو بگیریم یا بینه 1000 تومن رو بگیریم، هیچ ترجیح بر دیگری هم ندارن. خب القرعه لکل امر مشکل اینجا رو شامل میشه، قرعه میدادیم ببینیم بینه 900 تومنی رو بگیریم یا بینه 1000 تومنی رو بگیریم. قول چهارم. قول پنجم و رجوع الی الصلح، مصالحه کنن. آقا میگه بالاخره ما اینجا دو تا حجت، دو تا بیانه داریم، یکی 900 تومنه که 1000 تومن، نمیدونیم کدومش مطابقه با واقع، هر دو حجت ظاهری هستن. میگه بین دو نفر یک جور مصالحه کنیم، مثلا میگه به 930 تومن ما مصالحه کردیم، به 950 تومن مصالحه کردیم. پس اینجا باید مصالحه برقرار بشه و رجوع الی الصلح. چرا؟ لتشبث کل من المتبایعین به حجت شرعیت ظاهریه، چون هر کدوم از متبایعین یک حجت شرعی ظاهری دارن، یکی بیانه 900 تومانی آورده، یکی بیانه 1000 تومانی آورده. ول مورد غیر قابل للحلف، اینجا جای قسم خوردن هم نیست که بگیم یک نفر قسم بخوره. چرا جای قسم خوردن نیست؟ لجهل کل من هما بالواقع، چون قسم آدم باید بر چی بخوره؟ بر امر واقعی بخوره. اینجا هر کدوم از بایع و مشتری بگیم تو قسم بخور که بیانه 900 تومانی درسته، میگه من چجور قسم بخورم؟ من نمیدونم، شاید مطابق با واقع باشن، شاید مطابق با واقع نباشه، چون اینا بیانه دیگه، بیانه ممکن مطابق با واقع باشه، ممکن مطابق با واقع نباشه. لذا هیچ کدوم از متعاقده نمیتونن قسم بخورن، چون از واقع خبر ندارن. لذا بگیم چیکار بکنن؟ چون دو تا حجت ظاهری داریم، ما بین این دو تا حجت ظاهری صلح قائل بشیم، بگیم آقا بین 900 و 1000 خودتون با هم دیگه صحبت کنین، یکی رو به عنوان قیمت واقعیه سالم ما از شما میپذیریم. پس اینم میشه قول چهارم. قول پنجم و تخییر الحاکم لامتناع الجمع و فقد المرجح، بگیم حاکم شر مخیر یکی از دو تا بیانه رو خودش انتخاب بکنه، به حاکم رجوع میکنه، حاکم میگه بیانه 900 تومان یا بیانه 1000 تومان. چرا؟ چون جمع بین دو تا بیانه که امکان نداره، مرجح هم که یکی نسبت به دیگری نداره، بگیم حاکم چیه؟ مخیر هست، هر کدوم از دو بیانه رو میخواد میتونه چیکار کنه؟ طبق او فتوا بده. خب این چند تا نظریه شد پس؟ 5 تا. مرحوم شیخ میگه نه، ما این 5 تا رو نمیپذیریم. حالا دلیلش رو صفحه بعد بیان میکنه. میگه ما این نظریه ششم می قرار میدیم. نظریه ششم اینه که در هر بیانه‌ای، به هر بیانه‌ای در نصفش عمل بشه. الجمع و محما امکن اولا من التهم، میگه شما هر کدوم این 5 تا قول رو انتخاب بکنید، در حقیقت یک بیانه رو کلا گذاشتین. مثلا اقل رو انتخاب بکنید، اکثر رو انتخاب بکنید، قرعه رو انتخاب بکنید، یکیش میره کنار. صلح باشه، اونم بالاخره یک نفر قولش به عنوان صلح انتخاب میشه، حالا گرچه از بقیه قولو بهتره. تخییر حاکم هم باشه، اونم حاکم یکی رو انتخاب میکنه. اما قول ششم اینه نه، به هر بیانه ما عمل میکنیم، اونتا نفت بالجمله، فالجمله به هر بیانه در نصفش عمل میکنیم، که در حقیقت با این کار به هر دو بیانه عمل کردیم، اونتا نه کلن بلکه در نصفش عمل کردیم. یعنی چی؟ یعنی بیانه ای که میگه 1000 تومن ما چی بهش میگیم؟ میگیم به تو در نصف عمل میکنیم، یعنی میگیم نصف مبی قیمتش چقدره؟ 500 تومن. اما در نصف دیگه به تو عمل نمی کنیم. بیانه ای که میگه 900 تومن میگیم به تو هم به در نصف مبی عمل میکنیم، یعنی میگیم نصف مبی قیمتش 450 تومن، در نصف دیگه به تو عمل نمی کنیم. در نتیجه قیمت مبی چقدر میشه؟ میشه 500 و 450 میشه 950 تومن، نمیشه 1000 تومن، نمیشه 900 تومن. ما به هر بیانه در نصفش عمل میکنیم، نتیجه میشه جمع. نه اینو طرح کردیم کلا، نه اونو طرح کردیم کلا. این بهترین راه اینه، الجمع و مهما امکن اولا من التر. پس این میشه نظریه ششم که مرحوم شیخ قبول میکنه. آخر میگه وسط میگه میانگین میگنن نگار دیگه. پس مرحوم شیخ نظریه ششم رو قبول میکنه. لکن الاقوا، اقوا چیه؟ اقوا من الکل، اقوا از این پنج نظریه، ما علیه المعظمه، همون نظریه که معظم فقها ها گفتن، که معظم فقها چی فرمودن؟ من وجوب الجمع بینهما به قدر الامکان، ما جمع کنیم به دو تا بیانه به قدر امکان. چرا جمع بکنیم؟ چون لعن کل من هما حجت شرعیه، چون هر دو بالاخره حجت شرعیه، نمیشه هر دو رو بذاریم کنار، نمیشه یکی رو کلا بذاریم کنار. بهترین راه اینه که به هر دو عمل کنیم، منتها در نصف معداشون. فاذا تعذر العمل به، زمانی که متعذر شد عمل کردن به هر کدوم، فی تمام مضمونهی وجب العمل بهی فی بعض مضمونهی، وقتی نمیشه به همه در تمام مضمونش عمل کرد در کل 1000 تومان، حداقل در نصف مضمون که 500 تومان باشه ما به بیانه اولی عمل میکنیم، در نصف مضمون که 450 تومان باشه به بیانه دومی عمل میکنیم. حالا مثال ایشون اینه، فاذا قدمه احدهما بعشرتن، اگر یک مقدم گفته 10 تومن، فقط قوم کلا من نصفی به 5 تومن، این نصفش میشه 5 تومن، ما 5 تومن اینو عمل میکنیم. و اذا قدمه الاخر به ثمانیت، اگر دیگری گفته باشه 8 تومن، فقط قوم کلا من نصفی به 4، این نصفش میشه 4 تومن، لذا 4 تومن از این میگیریم، 5 تومن از این میگیریم، قیمت میشه 9 تومن. فیعمل به کل منهما فی نصف المبی، ما عمل میکنیم به هر کدوم از اینها در نصف مبی، یعنی قیمت میشه مثلا 9 تومن. اشکال و قولهما و ان کان متعارضین فی النصف ایضا کالکل، میگه بالاخره دو تا قول این دو تا مقدمه در نصف هم با هم دیگه تعارض داره، چون اون میگه نصفه میشه 5 تومن، این میگه نصفه میشه 4 تومن. میگه گرچه که قول دو تا مقدمه ها در نصف هم با هم دیگه تعارض داره مانند کل، اما یلزم ما ذکر طرح کل القولین فی النصفین، و لازمش اینه که ما طرح هر دو تا قول رو در نصف هم بزنیم کنار، چون وقتی دو تا مقدمه با هم دیگه تعارض دارن یعنی در کل قیمت هم با هم تعارض دارن، در نصفش هم با هم تعارض دارن، پس لازمش اینه که ادوار تعارضا کلا هر دو رو بذاریم کنار. ایشون میگه بله گرچه لازمه اینه، ولی عمل کردن به هر دو فل جمله بهتر از طرح کردن هر دو بل جمله است، چون الجمع مهما امکن اولا من التر. لذا ما شیخ اینو انتخاب میکنیم، میگیم طرح قول کل منهما فی النصف مع العمل بهی فی النصف، این اولا است از اینکه کلا هر دو رو بذاریم کنار. ما چیکار میکنیم؟ ما طرح میکنیم قول هر کدوم از این دوتا رو در نصف، یعنی در نصف به قول این دوتا عمل نمیکنیم، ولی در نصف دیگر به قول هر دو عمل میکنیم. این کاری که ما میکنیم که اسمش تبعیض فی الجمله، اسمش عمل کردن فی الجمله است، اولای از بقیه راههای. بقیه راهها چیه؟ اولا است در مقام امتثال به ادله عمل به هر بیانیه. خب ادله عمل میگه هر بیانیه حجته، این بهتر از این که طرح کلیه ما هر دو رو بذاریم کنار، یا طرح احده ما رو اصلا یا یکیش رو کلا بذاریم کنار، که اون 5 تا قول میگه یکیش رو کلا بذار کنار، این راه ما بهتره. و این معنای قول علمایی که میگن ان الجمع بین الدلیلین والعمل بكل منهما ولو من وجهن اولا من طرح احد ما رأسن است، که علما میگن جمع بین دو تا دلیل و عمل کردن به دو تا دلیل ولو فی الجمله، ولو من وجهن، یعنی ولو فی الجمله ما به هر دو تا دلیل عمل بکنیم، این بهتر است از طرح احد ما رأسن ادی که کلا یکی رو بذاریم کنار. و لذا جعل فی تمهید القواعد، و لذا مرحوم شهید در قواعد از فروع این قاعده قرار داده است این فرع فقهی را، که میگه این فرع فقهی نظیرم داره تو فقه، مثلا الحکم به تنصیف فی مالا تعارضت البینتان فی دارن فی ید رجلن یدعیه ما کل من هم، اگر تو ماشه تو رسائلم بود مثل سکه ودعی بود نصف میکردن با هم دیگه، یک سکه که دو نفر با هم دیگه دادن که مالکشن، خب بالاخره مالک کیه؟ یا زید یا عمرو، اما حاکم شهر حکم به تنصیف میکنه، میگه حکم به تنصیف بهتره، چون بالاخره هر کی به نصف حقش اگر باشه رسیده. مثال دیگه که شهید داده اینه که آقا میگه خونه دو نفر ذلیده، یعنی یک نفر گرفته میگه خونه مال منه، یک نفرم دست گذاشته میگه خونه مال منه، چیکار کنیم؟ هر دو هم بیانه دارن، هیچ کدومم ترجیح بر دیگری نداره، در واقع هم خونه مال چند نفره؟ والا یکیه، اما اینجا حاکم شهر حکم به تنصیف میکنه، میگه ما بیانه هر کدوم در چی عمل میکنیم؟ در نصف عمل میکنیم، نصف خونه مال، نصف خونه مال ام باشه. پس لذا قرار داده است مرحوم شهید در تمهید القواعد از فروع این قاعده حکم به تنصیف در زمانی که تعارض پیدا کند دو بیانه در یک خانه ای که این خانه در ید دو نفر باشه، و ادعا میکنن کل من هما که این خونه مال مایه، حاکم شهر حکم به تنصیف میکنه، به خاطر همین قاعده که ما به هر بیانه در نصفش چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. و این قاعده بهتر از اون قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح در اخبار علاجیه هست. خب این قاعده رو ما کجا استفاده میکردیم تو اصول؟ در اخبار علاجیه میگوییم، در اخبار علاجی اگه دو تا روایت با هم دیگه متعارض بود الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، میگفتیم دلیل حجیت خبر واحد، میگه هم روایت اولی حجته هم روایت دومی حجته، اگر بتونیم ما بین دو تا مضمون روایت جمع دلالی انجام بدیم الجمع و محما امکن اولا من ترک، یک دلیل حجیت خبر واحد کلا در یکی بذاریم کنار. مرحوم شیخ میفرماید اونجا که ما این قاعده رو قبول کردیم اینجا اولویت از اونجا داره، چون اونجا در خبر واحد ما میخواستیم به چی برسیم؟ به حکم الله برسیم، در رسیدن به احکام الله و حکم کلیه الهیه گفتیم الجمع و محما امکن اولا من ترک، اینجا در محله بس در حقوق الناس، در حق الناس ها، اینجا حق الناس، نمیدونیم آقا این 1000 تومان مال زید مال امره، میگه اینجا اگر ما بخوایم تنصیف بکنیم که اولویت داره از اونجایی که در حق الله بود، چون اینجا جمع بین حقین شده، دو طرفش هم حق الناس، چون اگه ما این کارو نکنیم اینجا کلاً چی میشه ممکنه؟ کلاً ممکنه حق یکی کلاً ضایع بشه. اما در اونجا چه اتفاقی میافتاد؟ در اونجا حکم الهی ممکنه اون اشتباه در بیاد. اما حق الناس در میون نبود. آره حق الناس و حق الله مقدمه. لذا اینجا میگه بهتر از این که ما این کارو انجام بدیم که در حقیقت بین حق الناس ما چیکار کردیم؟ قائل به تنصیف شدیم. لذا مرحوم شیخ میفرماید در آخر بل ما نحن فی اولا به مراعات این قاعده از دلیلین متعارضین فی احکام الله تعالی. ما نحن فی که چی باشه؟ بحث حق الناس باشه، اولا از به مراعات این قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده الجمع و محما امکن. از کجا اولویت داره؟ از دلیلین متعارضین در احکام الله تعالی که اخبار علاجیه باشه. چرا؟ چون اخذ به احدهما، اخذ به یکی از دو تا تکلیف الهی کلیه و طرح اون دلیل دیگر که در احکام الهی کلیه بود، این لاینقص، این کمتر که نیست از بحث تبعید از حیث مراعات حق الله سبحانه. چون اونجا بالاخره مسئله به چی برمیگشت؟ به امتثال امر خدا برمیگشت. اونجا ما قائل به جمع شدیم، اما در مقام به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، اینجا بحث حق الناسه. لذا تو حق الناس ما قائل به جمع بشیم خیلی اولویت داره تا حق الله. چون اونجا اگر قائل به جمع هم نمی شدیم چی می شد؟ نهایتا یک از احکام الهی اشتباه در می آمد، پای حق الناس در میون نبود. اما اینجا اگر اشتباه در بیاد اون بیانه کلن ممکنه حق یکی کلن ضایع بشه. لذا اگر ما بتونیم یک کاری انجام بدیم که حق الناس کمتری به عهده بیاد، ما اگر نصف نصف کنیم بالاخره چی شده؟ اگر حق کسی هم ضایع شده تو چه مقدار ضایع شده؟ تو نصفش ضایع شده، نه تو کلش. این بهتره تا کلن حق یکی کلن ضایع بشه. مثلا این خونه اگر کلن بدیم به زید، ممکنه خونه در واقع مال عم باشه، قعم ضایع بشه. اما اگر خونه نصف نصف کنیم، نهایتا تو نصفی حق یکی ضایع شده. این بهتره از این که کلن حق یکی چی بشه؟ ضایع بشه. پس به خلاف تکلیف به احقاق حقوق الناس، چون فعین نفع تبعیزه، اگر ما اینجا قائل به تبعیض بشیم، جمعا بین حقوق الناس کردیم، جمع کردیم بین حق الناس و مراعاتا للجمیع و مراعات حق هر دو رو کردیم، ولو فی الجمله. ولعل هذا هو السر فی عدم تخییر الحاکم عند تعارض اسباب حقوق الناس فی شیء من موارد الفعل. بس ما این کارا بکنیم در حق الناس بهتره. ولذا میگه ما دیدیم فقها تو حق الناس قائل به تخییر حاکم نشدن، یعنی در باب حقوق الناس اگر دو تا بیانه با هم دیگه تعارض بکنه، میگه ما جایی تو فقه ندیدیم که یک فقیهی حکم کرده باشه به تخییر حاکم، بگه حاکم شرع مخیر هر کدوم میخواد عمل بکنه. چون اگه حاکم شرع مخیر باشه به هر کدوم که میخواد عمل بکنه، ممکنه چی پیش بیاد؟ یکی رو بگیره خب دیگری رو نگیره، ممکنه حق با اون باشه. لذا میگه نوعا فقها گفتن همین کارو باید بکنیم، باید به هر دو عمل بکنیم ولو فل جمله. و لذا این سر در اینه که ما قائل نیستیم به تخییر حاکم هنگام تعارض اسباب حقوق الناس در شیعی از موارد فقه در فروعات فقهیه. ما هیچ جا قائل به تخییر حاکم نشدیم، چون اگر قائل به تخییر حاکم بشیم، ممکنه حق یکی کلن پایمال بشه. پس چی شد؟ در تعارض مقومین شش نظریه اقامه شد تا اینجا. نظریه اول اقل، نظریه دوم اکثر، نظریه سوم قرعه، نظریه چهارم صلح، نظریه پنجم تخییر حاکم، نظریه ششم جمع بین دو بیانه. این جمع بین دو تا بیانه از اون پنج تا نظریه بهتره، از اون چهار تاش که مشخصه بهتره. از اون چهار تای غیر صلح مشخصه بهتره، چون در اونجا ممکنه اصلا کلا یکی طرح بشه. از صلح هم بهتره. چرا؟ چون صلح باید ممکنه که رو نصف، ما در ششمی رو نصف صلح میکنیم، اما در صلح ممکنه رو 910 تومن صلح بکنیم. اگر رو 910 تومن صلح بکنیم، اگر حرف این درست نگن، اون یکی 90 تومن چیکار کرده؟ ضرر کرده. اما رو ششمی ما رو نصف داریم در حقیقت صلح میکنیم، لذا نصف نصف 50-50. ما به هر دو بیانه عمل کردیم در نصفش. اگر اشتباه هم در بیاد، نهایتاً چقدر اشتباه در آمده؟ در نصف اشتباه در آمده. لذا مرحوم شیخ نظریه چندم انتخاب میکنن؟ ششم انتخاب میکنن. خب به این نظریه ششم در تعارض مقومین سه تا اشکال شده که این اشکال ها رو انشاءالله باید مطرح کنیم. و این سه تا اشکال هم چکار کنیم؟ جواب بدیم که دیگه نظریه ششم چی بشه؟ کامل تقویت بشه انشالله. فردا میخونیم. والحمد لله رب العالمین.